أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. بحث ما درباره إحياء تفکر إسلامي که در هفته گذشته هم قدری درباره این مطلب بحث شد. مسلمین اسلامی یعنی متفکران بزرگ اسلامی، مخصوصا اونها که در قرون متأخر پیدا شدند، این مطلب کاملا توجه کردند که طرز تفکر مسلمانان درباره اسلام آسیب دیده است. در هفته گذشته این نکته را عرض کردم، فرق است میان این که یک آیینی، یک مکتبی خودش در ذات خودش زنده باشد و میان این که مردمی که او را پذیرفتند، طرز پذیرش مردم و طرز تلقی مردم به صورت زنده ای باشد. ممکن است خود این جوهر حیاتی داشته باشد، ولی اون طرز تفکری که مردم درباره او دارند طرز تفکر صحیحی نباشد. بنابراین وقتی که عرض میکنیم طرز تفکر مسلمین در عصر حاضر درباره اسلام آسیب دیده است، مربوط به تلقی ما مسلمانان است اسلام را. بنابراین ما این طرز تفکر را اگر بخواهیم بررسی کنیم، باید مانند طبیبی که بیماری را بررسی میکند، اولین کارش این است او را تحت معاینه قرار میدهد، میخواد بیماری را تشخیص بدهد، از او سوالاتی میکند، سوابقش را ازش میپرسد، عوارضی که الان دچارش هست از او میپرسد، گذشتش ازش میپرسد و همه کوششش این است که در درجه اول تشخیص بدهد که بیماری چه بیماری هست. پس از این در مقام معالجه برمیاد. ما مسلمانان اگر بخواهیم طرز تفکر خودمون رو تطبیق بکنیم، باید به سوابق خودمون و گذشته خودمون و تاریخ خودمون که ریشه های این آسیب بسیار از خیلی زمان ها باشد، البته مختلف است، بعضی ها ممکن است یک قرن پیدا شده است، بعضی ممکن است دو قرن، سه قرن، چهار قرن، پنج قرن، و بعضی از اونها ممکن است 13 قرن باشد، یعنی تقریبا از قرن دوم اسلام پیدا شده باشد. من امشب به یکی دو مطلب اشاره می کنم که اینها مربوط به قرون اول اسلامی است، گویی که در قرن ما هم یک ریشه های جدیدی پیدا کرده است. ببینید، یکی از مطالبی که انسان اگر به قرآن مراجعه بکند، که سند اول ما، مرجع اول ما، و بعد از قرآن اگر به سنت قطعی نبوی مراجعه کند و همچنین سنن قطعی که از ناحیه ائمه اطهار رسیده است، یعنی روایاتی که از ناحیه اونها رسیده است، اگر انسان مراجعه کند کاملا به این عقل پی میبرد که اسلام دین عمل است، یعنی تکیه‌گاه تعلیم و تربیت اسلامی عمل است. بشر را متوجه این نکته می کند که هر چه هست عمل است، سرنوشت انسان را عمل انسان تشکیل می دهد. قرآن کریم راجع به عمل چقدر صحبت کرده باشد خوب است و چقدر تعبیرات رسا و زیبایی در این زمینه دارد که در هیچ جا مثلش نمیشه پیدا کرد. مثلا وان لیس للانسان الا ما سعی، برای بشر جز اون چه که کوشش کرده است نیست. یعنی سعادت بشر در گرو عمل است، در گرو کوشش است. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کسی به اندازه وزن یک ذره اگر کار خیر بکند، اون کار خیر او هدر نخواهد رفت و به او خواهد رسید. و اگر به اندازه وزن یک ذره کار بد بکند، او هم از میان نخواهد رفت و به او خواهد رسید. این تعلیم یکی از بزرگترین تعلیماتی برای حیات یک ملت. وقتی ملتی فهمید که سرنوشتش به دست خودش است، سرنوشت او را عمل خود او تعیین می کند، وقت متوجه چی می شود؟ متوجه عمل خودش و متوجه نیروی خودش، متوجه این که هیچ چیزی به درد من نمی خورد غیر از عمل من و غیر از نیروی خودم که صرف عمل می شود، صرف فعالیت می شود، صرف سعی می شود. این خودش یک عامل بزرگی است برای حیات. شما اگر ببینید در صدر اسلام مسلمین اینقدر جنبش جوشش داشتند، چون یکی از اصول افکارشون همین بود. اونها این تعلیم را از اول از سرچشمه که گرفته بودن هنوز منعرفش نکرده بودن. فکرشون این بود هر چه که من عمل می کنم، هر چه که سعی می کنم، هر چه که می جنبم، البته عمل یک مسلمان اختصاص ندارد به عمل جواره، نیتشم باید صحیح باید باشد، ایمانشم باید صحیح باشد، فقط همین است که به درد من می خورد، غیر از این چیز دیگری نیست. این چقدر به انسان اعتماد به نفس می دهد، چقدر انسان متکی میکند به نیروی خودش. از جمله تعلیمات اسلام که در همون صدر اسلام کم و بیش آسیب دید و هر چیم گذشت این آسیب زیادتر شد، نه تنها اصلاح نشد زیادتر شد. همین اصل عمل کم کم یک افکاری پیدا شد که این افکار اساسش این بود که عمل به تغییر می کرد، عمل بی ارزش تلقی می کرد. و این طوری که مورخین نشون می دهند ریشه این کار را اومدیان کردند. مسئله هست که از قدیم مطرح بوده در میان علمای کلام و اون این است که اساس آیا ایمان است و اصل ایمان چیست. تاریخ نشان میده است که امویه ها خلفای بنی امیه از نظر این که خودشون در عمل فاسق بودن و فاسق بودن و این رو نمیتونستن کتمان هم بکنن از مردم، مردم هم میدونستن که اینها از نظر عمل فاسد است، این فکر را ترویج کردن که آقا اساس این است که ما ایمان داشته باشیم. ایمان ما درست است، عمل چیزی نیست. اگر ایمان آدم درست باشد عمل اهمیتی ندارد. و چون اینها حکومت داشتن و قدرت در اختیارشون بود، سرنخ در اختیارشون بود، قرآن میتونستن که یک تبلیغات وسیعی هم در این زمینه بکنن، مزدورهایی هم از اون عالم نبایان درست بکنن و اونها هم هی بیان بینشینن تحت عنوان این که نه آقا اساس ایمان است. ایمان که درست بود عمل هر چه بود بود. برای چی؟ برای این که خلفای بنی امیه را تبرئه کنند. به این معنا که مردم خیلی حساسیت نشون ندهن و نگر آقا اینها چیز خلفای هستن که عملشون اینقدر فاسد فاسد است. علم کلام نشون میدهد یک مذهبی را یعنی یک فرقه را در قرن دوم اسلامی که اونها را مرجعه می گفتن، مرجعه یکی از اصول عقایدشون همین مطلب بود و تاریخ نشون می دهد خلفای امویه هم از اینها حمایت می کردن، زیاد هم حمایت می کردن. در اون وقت ما شیعیان چی فکر می کردیم؟ یعنی ائمه ما به ما چی دستور می دادن؟ ما از علی ابن ابی طالب چی الهام می گرفتیم؟ شما در کتب حدیث می خونید وقتی که از ائمه ما سوال می کنن که آقا ایمان چی؟ اینجور تعریف می کنن الایمان و الاعتقاد و الاقرار باللسان و الاعتقاد بالجنان و العمل بالارکان. ائمه گفتن آقا ایمان با سه چیز ایمان محقق می شود. اصلا ایمان نیست. اول انسان به زبان اقرار داشته باشد، در دل اعتقاد داشته باشد، با اعضا و جواره هم عمل بکند. حتی عمل را ائمه ما جزء ایمان شمردن. یعنی خیالتون راحت باشه اونی که عمل ندارد ایمان ندارد. دلتو خوش نکند بگوید ایمان مجزای از عمل میتونه وجود داشته باشد. یعنی اگر در قرآن شما میبینید هی مؤمنین تمجید شده اند، مؤمنین، شما خیال نکنید که اونجا مقصود از مؤمنین یعنی کسانی که یک درایش اعتقادی دارن ولی در برنامه ی عملی شرکت ندارن. خیر، در قرآن هر جا که مؤمنین تمجید شده اند یعنی کسانی که تنها شهادتین رو نمیگم، شهادتین رو میگم، در دل اعتقاد دارن و در با جواره و اعضای خودشون هم عمل میکنن. شما حالا وضع امروز را اون لحیم آسید اختصاص داشت به یک گناهی از اهل تسنن که اونها را مرجع میگفتن و در میان مردم تبلیغ میکردن. ولی امروز شما اگر نگاه بکنید میبینید همون دنیای تشیع که در اون زمان در پرچم تعلیمات ائمه خودش صد در صد با این فکر مرجع مخالف بود، خودش الان همون فکر مرجع رو پیدا کرده است. یعنی در جزء تعلیماتی که ما خودمون به خودمون از پیش خودمون میدیم عمل رو تحقیر میکنیم. به چه صورت؟ مثلا به این صورت میگه ای آقا انتصابت رو به علی ابن ابی طالب درست بکن، یا علی بگو، اسمت شیعه باشد، اسمت در دیوان عزاداران حسینی ثبت بشه، همون کافی. جزء حزب باش. ما خیال کردیم حالا یاد بالله حسین ابن علی یه آدم حزب باز است، میگه هر کسی که کارت عضویت در اینجا صادر کرد همون دیگه کافی است، بعد یه مسئولیت پیدا میکنند. اساسا فلسفه شهادت حسین ابن علی این بود که اسلام در مرحله عمل داشت تجلیه میشد، میخواد اسلام رو در عمل زنده بکند. اشهد انک قد امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، اقمت الصلاه و آتیت الزکاه و جاهدت فی الله حق الجهاد. یعنی تو از کشته شدی که اسلام رو در عمل زنده بکنی، ولی ما میگیم نه، او کشته شد برای اینکه عمل رو در اسلام بمیراند، انتصاب رو درست بکند، وابستگی ظاهری رو درست بکند. این داستان رو یادم هست، در 10 سال پیش یه بحثی در اون انجمن محاله کردم، در همونجا هم این داستان نقل کردم. ابوالفرج اصفهانی کتابی دارد معروف است به نام اغانی. اغانی یعنی اغنیه ها، یعنی آهنگ ها، آهنگ های موسیقی. این هم خودش یکی از مصیبت های دنیای اسلام بوده است. یعنی یکی از جریان هایی که در دنیای اسلام رخ داد این بود که خلفا تدریجا رو آوردن به لحن، به غنا و موسیقی و لحن به یک شکل عجیبی، یعنی همون حالتی که در هر ملتی رسوخ بکنند اونها رو به سوی فساد میکشانند. دربارهای اینها شده بود دربار عیاشی، دربار شرابخواری، دربار رقص، دربار موسیقی، دربار انواعی از آهنگ ها. بعد چه جناه عظیمی به نام جناه همین موسیقی دان ها و به قول امروز هنرمندان و هنرپیشگان در دنیای اسلام به وجود آمد. همون گرده اسلامی خودش اومدی و از مورخین، از علمای مورخ بسیار بسیار زبردست هم هست و اتفاقا یک عالم با انصافی هم هست، کتابی هم نوشته به نام مقاتل الطالبیین که مقتلهای آل ابی طالب گفته است. چون مرد مورخ محققی بوده است، این کتابش هم بسیار کتاب معتبری است و علمای شیعه هم به کتابی این اعتنا میکنن، یعنی اعتماد میکنن جز کتابهای خوب است و انصافا میشود گفت بی‌طرفانه هم این کتاب رو نوشته است. اغانی این 18 جلد است، 18 جلد و بیشتر مربوط است به سرگذشت همین هنرمندان و هنرپیشگان و موسیقیدان های دنیای اسلام. در این کتابش نقل کردم یک چیزهای خیلی عجیبی نقل کرده است، از جمله این است نوشته است در این کتاب این داستان عجیب را که یه وقتی یه شیعی با یک مرجع که عرض کردم مرجع چی جور عقیده داشتن و شیعه چی جور، اینها با یک دیگر سخت سر همین مسئله عمل مباحثه می کردن. مرجع میگفت آقا اساس این انسان ایمان داشته باشد، عمل بود بود نبود نبود، عمل چیه؟ ایمان تو درست کن. شیعه میگفت آقا ایمان از عمل انفکاک ندارد، عمل اگر نباشد ایمان نیست. اینا مباحثشون در گرفته بود، نه او قانع میشد و نه این قانع میشد. بعد برای این که حرف را فیصله بدن گفتن که ما اینجا باید نیستیم، اول کسی که از این کوچه پیدا شد، از سر خیابان یا سر کوچه پیدا شد، هر چه بود ما از او میپرسیم ببینیم حق با ماست یا با تو. دو نفر قبول کردن. اتفاقا اون کسی که اول کسی که پیدا شد یه نفر موسیقیدان بود، این به همین تناسب این را در کتاب اغانی نقل کرده است. یکی از موسیقیدانهای معروف بود که همینجوری که از لوازم تا اندازه زیاد هم نمیدونم بگم صد درصد از لوازم کسانی که عادت میکنن به این کارها و میخوان هنرمند و هنر پیشه باشن و در عمل به فساد کشیده میشن، خب اینجوری بود.
ولی چون دو نفر قبول کرده بودم که از اول کسی که میاد بپرسن، گفتم از همین بپرسیم. مرجع هم خیلی خوشحال شد که عجب آدم خوبی گیرش آمد، الان هم طرف او را تصدیق خواهد کرد. گفتن بله ما یه همچی مباحثه داریم. شیعی گفت عقیده من این است، عمل از ایمان انفصال ندارد، سعادت انسان در گرو عمل است. مرجع گفت من میگم عمل ارزشی ندارد، سعادت انسان در گرو ایمان است. عقیده تو چی؟ نوشتن یه خودی فکر کرد، یه تعبیر خیلی عجیب گفت، گفت اعلای شیعیون و اصلی مرجع. گفت من از سرم تا کمرم شیعه هستم، ولی از کمر به پایین مرجع هستم. خواست بگم من فکرم فکر شیعیست، اما در عمل مرجع هستم. حالا شما بینید ما وقتی که امروز وارد دنیای شیعه میشیم، میبینیم ما خودمون از سر تا قدم مرجع هستیم. الان هی دنبال یک بهانه هایی هستیم، بلکه بهشت را با یک بهانه درست بکنیم. میگیم بهشت را به بهان نمیدهند، به بهان نمیدهند. همینه کی گفت؟ علی بن ابی طالب که بهشت هم تعبیر میکنه، به بهان تعبیر میکنه. میگه سمن، سمن اعمال شما. ولی ما میگیم نه آقا، بهشت را به بهانه میدن، یعنی بهشت را نمیشود با عمل تهیه کرد، با عمل نمیشود بهشت را خرید، یه بهانه باید درست میشه. وای به حال ملتی که اینجور فکر کند که میگه بهشت را به بهانه میدن، ولی یک بهانه ضروری میدن. در این زمین مطلب بسیار زیاد است. ما اگر به قرآن کریم مراجعه بکنیم، مطلب کاملا مشخص است. قرآن یه مردمی را که صد در صد میکوبد و اون وقت اونچنان فکری داشتن که حالا اونچنان فکری ندارن، همین یهودی هستن. این فکر اساسا مال یهودی ها بود که یه ملتی برای خودش یک امتیازی در نزد پروردگار قائل باشد و معتقد باشد که پروردگار برای من یه امتیازی قائل است که اگر من کار بد بکنم به کار بد من کار ندارد، ولی اگر کار خوب بکنم جلال تعالی به من جزای خوب میدهد. این فکر مال یهودی ها بود و قرآن زیاد این را نقل میکند. اینها میگفتن ما هر چه گناه بکنیم، هر چه کار بد بکنیم، ما تو به جهنم میبینیم، ما نژاد ممتاز هستیم. فرجمن اگر به جهنم بریم این تشریفاتی یه چند روزی خواهیم رفت و بعد بیم بیرون بهش مال ماست. و قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده. ببینید قرآن در اینجا چی بحث میکنه. از این واضح‌تر در تفاسیر وارد شده است که حالا آیاتش رو میخونم، خود آیه حکایت میکنم. در مدینه هم یهودی بود، هم مسیحی بود، هم مسلمان. مثل این که در یه مجمعی اختلاف میشود مسلمان و یهودی و مسیحی، مسلمان ها میگه آقا شما برید دنبال کارتون، ما دیگه حالا مسلمان شدیم، نژاد ممتاز مثلا نژاد ممتاز هستیم و خدا برای ما امتیاز قائل است. ما اگر هر کار بدی هم بکنیم خدا از ما میگذرد. مسیحی ها میگن نخیر ما هستیم اونها، یهودی ها میگن نخیر ما هستیم اونها. ببینید قرآن چجوری جواب میدهد. یه آیه قرآن دیگه از قرآن دیگه ما چی بهتر میتونیم پیدا کنیم؟ آیه این دو نازل شد، لیس به امانیکم ولا امانی اهل کتاب من یعمل سوءا یجز به. از این صراحتی بیشتر نه مطلب اونطوری است که شما مسلمان ها آرزو کردید. قرآن را میگه، قرآن مخاطبش هم خود مسلمان ها. نه مطلب اونطور است که شما مسلمان ها خیال کردید آرزوی که در دل خودتون پرورنده اید.
و نه اون طور است که اهل کتاب خیال کردن و آرزو در دل خودشان پروروندن.
خدا با هیچ کس شجومی ندارد. من یعمل سوءا یجز به.
هر کسی کار بد بکند
خداوند به او کیفر خواهد داد. ببینید چقدر این خیال را،
این خیالی که مقدمه انحطاط مسلمانان بود، قرآن کریم با چه صراحتی از کلاشون بیرون آورد.
یعنی دنبال کارتون برید، عمل خودتون رو تصحیح کنید، برید کار خودتون رو درست.
ما در عصر امنیم که میخواسته این فکر در میان شیعیان رواج پیدا کند و امه ما چقدر با این مبارزه کردن.
حالا یکی دو تا داستانی که فقط من برای شما نقل میکنم، یکی اینه. نوشتم که در زمانی که حضرت رضا علیه السلام در معرب بودن، همون وقتی که مأمون حضرت احضار کرده بود و بخواست ولایت عهد بده و حضرت نمی‌پذیرفت، بعد دل اجبار قبول کرد، ولی یه قبول ظاهری که هر کسی نگاه میکرد میفهمید که قبول نکرده در واقع. یعنی به صورت یه آدم معترض الان، همچون که هیچ کاری تصرف نمیکرد، دست به هیچ کاری نمیزد. حضرت نوشتن که در این جلسه نشسته بودن و در جلسه افراد زیادی بودن اونجا، حضرت صحبت میکردن.
برادری دارد حضرت به نام زید ابن موسی بن جعفر که به زید النار هم بهش میگن. زید در مدینه قیام کرد، بعدم قیامش سرکوب شد. مأمون به خاطر حضرت رضا بخشید، بعد آمده بود خدمت حضرت رضا. ما دو تا زید داریم که این دو تا امامزاده هستن، یکی زید ابن علی ابن الحسین برادر حضرت باقر، یکی هم زید ابن موسی ابن جعفر برادر حضرت رضا. تو این دو تا زید ابن علی ابن الحسین جلیل القدر است، اوست که پیشوای زیدیت شیعیان یمن بعد از حضرت امام زین العابدین زید را پیشوا میدونن. ولی زید به حسب اعتقاد ما شیعیان، یعنی به حسب اون چی که از ائمه ما رسیده، از خودش بسیار مرد جلیل القدری بوده و هیچ هم مدعی امامت نبوده و این ادعا را بعد به او بستن. برحال مرد جلیل القدری. ولی این زید النار نه، اینجور نیست.